ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز پنجشنبه 19 بهمن ماه 96 برابر با 8 فوریه 2018 میلادی شدیم. من وحید پورساد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که یک نماینده مجلس ایران گفته پول خرید هواپیمای بوئینگ و ایرباس رو نداریم. قبل از شنیدن گزارش‌های مختلف با شاهین بشیری همراه میشیم تا بشنویم در ابتدا از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند اسرائیل بامداد چهارشنبه اقدام به حمله موشکی در حومه دمشق کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از بیانیه ارتش این کشور گزارش داد که پدافند هوایی سوریه بیشتر موشک‌هایی را که به سوی یک موضع نظامی در ریف دمشق شلیک شده بود منهدم کرده است. ارتش اسرائیل طبق رویه معمول خود درباره این حمله سکوت اختیار کرد. بر اساس شواهد محلی حمله موشکی اسرائیل ساعت 3:42 بامداد به وقت سوریه علیه مجتمع نظامی جمرایا انجام شده است که کارخانه های تولید جنگ افزار نیز در آن قرار دارد. مجلس سفلای تاجیکستان یک متمم قانون انتخابات این کشور را تصویب کرد. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی، بر اساس این متمم حداقل سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از 35 سال به 30 سال کاهش می‌یابد. گفته می‌شود فکر کاهش حداقل سن نامزدهای انتخابات این کشور برای به قدرت رسیدن رستم امام‌علی، پسر 30 ساله رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان مطرح شده است. پس از گذشت 4 ماه بن‌بست سیاسی، سرانجام حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدراعظم آلمان موفق شد یک دولت ائتلافی با حزب چپ میانه سوسیال دموکرات تشکیل دهد. به گزارش رویترز این ائتلاف پس از 24 ساعت مذاکره میان احزاب دموکرات مسیحی و تنها متحدش از ایالت بایرن، حزب سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات حاصل شد. مارتین شولتز رهبر حزب سوسیال دموکرات ابتدا احتمال هر گونه ائتلاف با خانم مرکل را رد کرده بود، ولی اکنون حزب وی با پذیرش ائتلاف موفق شده است 6 وزارتخانه از جمله اقتصاد، امور خارجه، کار و امور اجتماعی را به خود اختصاص دهد و مارتین شولتز وزیر امور خارجه شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آن شد که ممیزی کتاب به ناشران بزرگ و فرهیختگان سپرده شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی در 35th دوره جایزه کتاب سال گفت هرچه به اهلش واگذار شود موفق تر خواهد بود. به گفته ای وی با واگذار شدن این کار به انجمنها، اندیشمندان، ناشران بزرگ و فرهیختگان ممیزی دقیق تر انجام می شود. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، منبع پرداخت قیمت هواپیماهای بوئینگ و ایرباس در بودجه 97 مشخص نشده و به این ترتیب ایران پول خرید این هواپیماها را ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا رضایی کوچی این موضوع را روز چهارشنبه 18 بهمن اعلام کرد. نماینده جهرم در مجلس افزود در حال حاضر ایرباس و بوئینگ از ایران خواستند 15% فایننس را بپردازد. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این در حالی است که دولت این 15% یا فایننس برای خرید هواپیماها را در بودجه سال 97 پیش بینی نکرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از شاهین بشیری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. یک نماینده مجلس ایران میگوید پول خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس را نداریم.
صنایع هواپیمایی صنایع خاص و بسیار سرمایه بریه و اگر قرار است که حتی از خارج تامین بشه، با وضعیت مالی و سیاسی ایران که با تنش‌های داخلی و تنش‌های بیرونی روبروه، منابع خارجی هم حاضر نیستن که فاینانس بکنن، تامین مالی بکنن.
حسن روحانی میگوید باید ممیزی کتاب را به انجمنهای اندیشمندان و ناشران بزرگ سپرد.
مگر این اندیشمندان و فرهیختگان ناشران بزرگ بیکار هستند یا مریضند که بیان به کارمندان بیگیر و مواجب وزارت سانسور تبدیل بشن؟
در حریم درجه یک تخت جمشید زیارتگاهی به نام امامزاده ابراهیم ساخته می شود.
شگفت انگیزی که از نظر مذهبی چه توجیهی و چه دلیلی اصولا دارند به مردم بفروشند و به مردم حقنه کنند که امامزاده یعنی گویا امامزادگی خود به خود و فی نفسه تقدس میاره، مشروعیت میاره.
و برگزاری هر گونه آزمون در دوره ابتدایی مدارس ممنوع اعلام شد.
این اقدامی که آموزش پرورش انجام داده قدم مثبت رو به جلویی بوده و کاملا میشه گفت از بدنه کارشناسی آموزش پرورش این اقدام اومده بالا.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وکلای احمدرضا جلالی پزشک کارشناس مقابله با بحران که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده روز یکشنبه اعلام کردند که درخواست اعاده دادرسی وی رد شده. ویدا مهرانیا همسر آقای جلالی روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده به دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی بار دیگر اعتراض خانواده جلالی و وکلایش را به نحوی رسیدگی به این پرونده مطرح کرد. همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با ویدا مهرانیا که میشنوید.
حقیقتش بخاطر اینکه من نامه اولش به آقای روحانی نوشتم در مورد حقوق شهروندی و ایشون هیچ جوابی به من ندادند و الان خانم ملاوردی هم معاون ایشون هستند و احمد رضا هم تو حکم بدوی و دیوان عالی کشور دادگاه تجدید نظر و اینکه در اعاده دادرسی بدون اینکه حتی پرونده احمد رضا رسیدگی بشه بر اساس نظریات بازجوها حکم اولیه که تو دادگاه اولیه صادر شده بود و همون حکم بدون بازبینی تو دادگاه تجدید نظر و اینکه حتی اعاده دادرسی هم پرونده احمد رضا رو نگاه هم نکردن، حتی نفرستادن شعبه 33 شهر قم. این نامه رو نوشتم که واقعا جون همسر من در خطر هست، نیاز به این داره که پرونده‌اش رو رسیدگی بکنن و با توجه به حمایت‌های گسترده‌ای که مجامع بین‌المللی هم داشته از مجامع بین‌المللی، ولی هیچ نوع توجهی به پرونده احمد رضا نشده و احمد رضا خودش و همچنین بچه‌هاش هستن که چشم به راهش هستن و تو این شرایط، ما تو شرایط بحران‌های روحی خیلی بدی بودیم تو این مدت.
خانم مهرانیا، فرزندانتون چند ساله هستن؟
من یه دختر 15 ساله دارم، یه پسر 6 ساله دارم. متاسفانه در زمان بازجویی احمد رضا رو تهدید کرده بودند که بچه‌هاتو در کشور سوئد دستگیر خواهیم کرد.
اطلاع دارن بچه‌هاتون که پدرشون کجاست و در چه وضعیتی هست؟
دخترم میدونه ولی پسرم نمیدونه. پسر من 6 سالشه، اصلا در مورد این جور چیزا اطلاعی نداره. پدرش تماس میگیره و هر روز میپرسه کی برمیگرده و میگه چرا این همه طول کشیده که بابا مونده تو ایران و من هیچ جوابی ندارم برای بچه 6 ساله بدم.
نحوه ارتباطتون چگونه هست با آقای جلالی؟ تلفنی صحبت میکنید؟
اوایل که زمانی که تو انفرادی بود که ماهی یک بار دو دقیقه تماس میگرفت، الان تو بند عمومی هستش میتونه تماس بگیره ولی فقط ما تماس صوتی داریم. به خاطر همین بچه من پدرشو چون نمیبینه و 6 سالش هست نمیفهمه. بعضی وقتا چندی بار از من پرسیده مامان بابا مرده که من نمیتونم ببینمش. من میگم که مگه با تلفنی باهاش صحبت نمی کنی؟ ولی بچه نمیفهمه.
خانم مهرانی، میخواستم ازتون بپرسم که شما یا امکان این رو دارید که به ایران برید و همسرتون رو حضوری ببینید؟
حقیقتش من هر سال قبل از این مشکلی که پیش اومده بود به ایران میرفتم، ولی از وقتی که تهدید شده، بچه هم تهدید شدن، هیچ نوع امنیتی وجود نداره که من برم. دلیل این که الان من نمیرم همین هستش. یعنی قطعا من میرفتم ایران، هم من هم بچه هم میرفتیم ایران، احمد رضا رو میدیدیم، پروندهش رو پیگیر میشدن. ولی خب وقتی که تهدید شده توسط بازجوها، بچه هم رو تهدید کردن، هیچ نوع امنیتی الان در حال حاضر نمیبینم که ببرم پدرشون که اونجا هستش. فردا یه اتفاقی بیفته بچه های من چجوری خواهند موند؟
مقام های قضایی ایران دست کم در یک نوبت به سابقه کاری خود شما در سازمان انرژی اتمی اشاره کرده بودن به عنوان کارشناس. میخوام ببینم که به نظرتون این موضوع هم به ریسک مثلا رفتنتون به ایران اضافه کرده یا کلن این اشاره به سابقه کاری شما در سازمان انرژی اتمی چگونه این وضعیت رو تغییر داده؟
ببینید واقعا من اولین که من 10 سال کار کردم تو ایران و من یک کارشناس ساده انرژی اتمی بودم و من مرخصی گرفتم وقتی اومدم. برای مرخصی من از ستون میتونم بذارم تو سایت ببینن. متاسفانه برای احمد رضا پرونده سازی که صورت گرفته از هیچ چیزی دریغ نکرد آقای دادستان و بازجوها. حتی مگر هر کسی که تو انرژی اتمی کار کرده کارشناس بوده مجرم هست. واقعا جای تأسف داره این مسئله. من 10 سال بعد از اینکه کار کرده بودم هر سالی سالی که اینجا بودم هر سال ایران رفت آمد میکردم، هیچ مشکلی هم نبود. الان تنها دلیلی که نمیرم به خاطر این هستش که بچه هم تهدید شدن، چون پرونده منو میتونن ببینن، حتی برن تو سازمان ببینن کدوم قسمت من کار میکردم. یعنی اتهامی که زده شده مشخص هستش که بدون دلیل و مدرک بوده. حتی اسم منم آوردن که احمد رضا رو بیشتر از اونی که هست گناهکار نشون بدن.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی که در زندان اوین محکوم به اعدام شده. اما دولت آمریکا هم نسبت به سلامت زندانیان آمریکایی در ایران به ویژه وضع باقر نمازی به جمهوری اسلامی هشدار داده. کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه انتشار یافت میگوید باقر نمازی همچنان به مراقبت‌های فوری پزشکی نیاز دارد و ایالات متحده دولت ایران رو مسئول تندرستی اون میدونه. کاخ سفید همچنین خواستار آزادی فوری تمام شهروندان آمریکایی و همچنین نزار زکا شهروند لبنانی شده که مقیم آمریکاست و به گفته وکیل آمریکاییش به سرطان مبتلا شده. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گفتگوی داشته با جیسون پابلت وکیل نزار زکار که میشنوید.
نزار of course has been held in captivity on September the 18th, 2015.
نزار از 18 سپتامبر سال 2015 در بازداشته و از اون وقت تا به حال از چندین بیماری رنج میبره، ولی اخیراً به بیماری سرطان مبتلا شده و وزن زیادی از دست داده و در چند روز گذشته هم با مشکل تنفسی دست به گریبان بوده و برخی نارسایی های دیگه که ذکر جزئیاتش لزومی نداره. ولی این بیماری ها تا اون حد جدی بوده که ما برای مداوا او با سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل تماس گرفتیم تا افکار عمومی رو از این امر آگاه کنیم، چون زندانبانانش همچنان با تقاضای مداوای او و ملاقات با پزشک مخالفت میکنن. یه وقت میگن که او برای مداوا فرستاده میشه و بعد خلافش رو میگن و در این میان ما خواستار آزادی بی قید و شرط او هستیم که البته کار ایدئال این خواهد بود، اما حداقل تا حل این مشکل لازمه که دست کم مراقبت‌های پزشکی رو فراهم کنن که از بیماری نمیره.
medical care so he doesn't die.
یعنی میگی که هیچ گونه مراقبت پزشکی در اختیار او قرار نگرفته؟
ما چندین ماه تلاش میکنیم تا با نظر پزشک او به بیمارستان منتقل بشه و برای مداوای بعضی از عوارض بیماری تحت نظر قرار بگیره، ولی تا کنون که انجام نشده.
آیا میتونین به طور مشخص نوع سرطان اون رو اعلام بکنین؟
به ما گفته شده که او به سرطان روده مبتلاست.
آیا با خانواده آقای زکا تماس مداوم دارین و با مقامهای دولت جمهوری اسلامی اصلا ارتباطی برقرار کردین؟
We have our network how we're working to make sure that he gets the help that we can try and get to him when the Iranians allow it.
ما از طریق ارتباطاتی که داریم میکوشیم مطمئن بشیم که او از کمک برخورداره، البته هر وقت که مقام های ایرانی فرصت بدن. و من با عده‌ای در دولت ایران تماس داشتم که بیش از این نمیتونم در این باره حرفی بزنم.
همونطور که میدونین بین دولت ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه روابط دیپلماتیک وجود نداره. شما از دولت آمریکا در این زمینه چه توقعی دارین؟
I think it's what we've been saying from the very beginning and it's very clear that the Iranians
want the Americans involved. In fact,
اون چه که ما از همان آغاز ماجرا گفتیم اینه که کاملا روشنه که مقام‌های ایرانی میخوان که دولت آمریکا در این ماجرا دخالت کنه. در واقع محمد جواد ظریف وزیر خارجه 2 سال پیش گفت که مسئله نزار زکا بین دولت‌های ایران و آمریکا باید حل بشه و ما کوشیده ایم که از آقای ظریف پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که منظور او از این حرف چی بوده. من اطمینان دارم که آمریکا و سایر کشورهایی که مسئله مشابهی دارند خواهان حل این مشکل هستند. به باور من دولت‌هایی که شهروند زندانی در ایران دارند باید یک جبهه یگانه تشکیل بدن و سعی کنند که این زندانیان رو بیدرنگ از ایران آزاد کنند. اگر دولت ایران خواستار پذیرفته شدن در جامعه جهانی باید مثل یک دولت متمدن رفتار کنه و از دست زدن به چنین اعمالی بپرهیزه. در مورد نزار زکا او به ایران دعوت شده بود و بعد رو بوده شد. نزار این مطلب رو به کرات گفته، این شیوه رفتار با مهمان نیست. ما هم به عنوان حقوقدان این مسئله رو بارها در سازمان ملل در دیدار با مقام‌های ایرانی و آمریکایی و لبنانی مطرح کردیم. ایران از اعضای کنوانسیون ضد گروگانگیری است و ما در نامه‌ای این نکته رو به دبیرکل سازمان ملل یادآور شدیم که اگر چنین پیمانی و پایبندی به اون مفهومی داشته باشه باید تنها به حرف زدن اکتفا نشه و شنوندگان شما حتما میدونن که دولت ایران سالهاست که این کار رو انجام میده و تازگی نداره. به جای اینکه در سایه بایستن و تظاهر کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده، باید این موضوع رو با افکار عمومی در میان گذاشت تا نه تنها نزار زکا آزاد بشه، بلکه دیگران هم رها بشن و همینطور دولت ایران در آینده از دست زدن به چنین اعمالی بپرهیزه. البته بسیار خوبه که فرایندهای بین المللی، کنفرانس ها در وین و سازمان ملل وجود داره، ولی موکل من اکنون در زندانه و بسیار در رنج. در حالی که سیاست پیشگان حرف میزنند، این زندانی ها رنج میبرند و این روند باید به پایان برسه و دولت ایران اونها رو آزاد کنه.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با جیسون پابلت، وکیل نزار زکا، از شهروندان لبنانی که در زندان اوین هستش. اما 32 وکیل دادگستری هم در بیانیه خواستار آزادی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و رفع نگرانی از خانواده همکاران، همراهان و همسنفی‌های او شدند. بیشتر بشنید در همین زمین از بهروز کارونی.
32 وکیل دادگستری در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کردند رضا شهابی به رغم اینکه سالهای محکومیت را با تنی رنجور سپری کرده است، اما همچنان با وضعیت جسمی بیمار و نیازمند به مراقبت پزشکی، درمان و معالجه در زندان به سر می‌برد. آقای شهابی روز 18 مرداد و پس از معرفی خود به زندان رجای شهر کرج متوجه شد که مرخصی پزشکیش از سوی دادستانی قبول نشده است و باید حدود 1000 روز دیگر در زندان بماند. این فعال کارگری با درخواست برای آزادی خود دست به اعتصاب قضایی 50 روزه زد که پس از وعده یک مقام عالی رتبه امنیتی و درخواست خانواده، همکاران و تشکل‌های کارگری در ایران و جهان به اعتصاب قضایی خود پایان داد. این در شرایطی بود که رضا شهابی به دلیل فشارهایی که در دوره بازجویی و زندان به او وارد شد به بیماری‌های دچار شده است. علاوه بر این آقای شهابی در ماه‌های اخیر دوبار سکته کرده است و به گفته پزشک متخصص در بیمارستان امام خمینی تهران بدن او تحمل زندان را ندارد. با این همه مقام‌های قوه قضاییه تنها چندی پیش رضا شهابی را به زندان اوین منتقل کرده و اقدامی در جهت آزادی و یا درمان جدی بیماری‌هایش انجام ندادند. در این حال بر اساس گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آقای شهابی روز 16 بهمن ماه برای چند ساعت به بیمارستانی در خارج از زندان انتقال یافت و سپس به زندان بازگردانده شد. 32 وکیل دادگستری در بیانیه خود با اشاره به فعالیت‌های صنفی رضا شهابی اشاره کردند که سازمان بین‌المللی کار در اساسنامه و مقابله‌نامه‌های 87 و 98 خود حق داشتن تشکل‌های مستقل را به رسمیت شناخته است و افزودند مطابق مقابله‌نامه 87 همانطور که کارفرمایان می‌توانند تشکل مستقل داشته باشند، کارگران نیز به هیچ گونه تبعیض و بدون نیاز به اجازه قبلی می‌توانند تشکل‌های آزاد ایجاد کنند. آنها در بیانیه خود در این حال با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار نوشتند که در حقوق داخلی نیز قانون اساسی به عنوان مهمترین سند منبع حقوق در ایران در اصل 26 حق داشتن تشکر را به رسمیت شناخته است. در این میان برخوردهای صورت گرفته با رضا شهابی انتقادهای شدید اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است. در همین ارتباط سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه نوشت که رضا شهابی تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق کارگران مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، محاکمه کیفری و حبس ناعادلانه قرار گرفته است. رضا شهابی تنها فعال صنفی نیست که به اتهام‌های امنیتی زندانی است. بر اساس گزارش‌ها مهدی فرحی شاندیز، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، مختار اسدی و محسن عمرانی از فعالان صنفی هم به اتهام‌های مشابه زندانی‌اند. در این حال شماری از فعالان کارگری مانند ابراهیم مددی و داوود رضوی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم در انتظار احکام دادگاه انقلاب هستند. همچنین در ماه‌های اخیر برای ده‌ها کارگر اجمالی در شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه هپکو پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. این گونه برخوردها انتقاد شدید تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران، سازمان‌های حقوق بشری در جهان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که تشکل‌یابی کارگران را به رسمیت می‌شناسند.
گزارش بهروز کاروری رو می‌شنیدید.
می‌خواستم بگم خدا را شکر می‌کنیم برای اینکه 40 سال پیش انقلابی کردیم و بعد از 40 سال دستاورد شد مرگ بر کارگر و درود بر ظالمین. خدا را شکر.
من یکی از راننده قدیم شیراز هستم با خانواده 5 نفری. پارسال برای رأی‌گیری روحانی گفت که من حقوقا اضافه میکنم، به من 550 تومن میدن، خونم ندارم. آیا حقوق من همینه؟ ما داریم یه فصل نهار میخوریم، یعنی شام و نهار، یه نهار میگم نه نهاری که نهار باشه. پول ما میدی به سوریه، ما گشنگی بخوریم؟ نکن، نساز، ما رأی به تو دادیم. این درست نیست. عباسی از شیراز.
یکی از این به قول مردم نماینده های مجلس فرمودن که پزشکی قانونی با دیدن فیلم 7 تا 10 ساعته متوجه شدن که 2 نفر از این زندانی ها خودکشی کردن. من نمیدونم از که تا حالا پزشکی قانونی از روی فیلم تشخیص میده علت فوت رو. نکنه اینا با مسابقه فیلم های دهی فجر اشتباه گرفتن. پزشکی قانونی بایستی کالبد شکافی بکنه و علت مرگ رو پیدا بکنه. این اراجیف چیه؟ خارد ملت میدیم.
بعد از انقلاب ملت ایران به 3 دسته تقسیم شدن: سامانیان، سفاریان، اشکانیان. سامانیان آقایان و آقازاده هایی بودند که به برکت اختلاس های میلیاردی از خزانه ملی بانک ها به سامان رسیدند. سفاریان هم بخش عظیمی از ملت ایران هستند که تمام عمرشان در این 40 سال در صفهای طولانی دنبال تخم مرغ و اجناس و کالاهای کوپنی گذراندند. و اشکانیان هم گروهی از ملت ایران هستند که در 40 سال گذشته مرتب در شوق از دست دادن عزیزانشان اشک ریختند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید که محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش میگوید بر اساس مصوبه این وزارتخانه برگزاری هر گونه آزمون در دوره ابتدایی ممنوع و برای مدارس خاص دوره هفتم نیز آزمونی برگزار نمی‌شود. وزیر آموزش و پرورش همچنین گفته هیچ کشوری به اندازه کشور ایران نظام آموزشیش متمرکز نیست که زمینه‌ساز مشکلات بسیاری در کشور شده. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با احمد مدادی، کارشناس آموزش در آمریکا که میشنوید.
این اقدامی که آموزش پرورش انجام داده قدم مثبت رو به جلویی بوده و کاملا میشه گفت در واقع از بدنه کارشناسی آموزش پرورش این اقدام اومده بالا. سالهاست که این بحث مطرح میشه که کار ویژه آموزش پرورش در مقاطع مختلف متفاوته، به ویژه در مقطع ابتدایی مأموریت آموزش پرورش تربیت دانش آموزان و یا آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزانه. در همین راستا اقدامی چند سال پیش انجام شد و ارزیابی کمی رو از مدارس ابتدایی حذف کردن و ارزشیابی کیفی شد که در واقع نمره رو حذف کردن. اما اتفاقی که افتاد این بود که کنکوری که برای مدارس خاص از جمله مدارس تیزهوشان و سمپات بود اومدن رو وارد مقطع ابتدایی کردن. دانش آموزان ابتدایی در پایه پنجم ششم باید آماده می‌شدن برای شرکت در کنکورها و حجم عظیمی از کلاس‌های کنکور، جزوات کمک آموزشی اینها وارد شد و در واقع اون کار ویژه اصلی رو که ارزشیابی کیفی بود رو در واقع تحت تاثیر قرار داد. آموزش پرورش خواسته این کار رو الان انجام بده. به اضافه اینکه این تفکر هم رگه‌های تو آموزش پرورش داره می‌بینیم که با جداسازی دانش آموزان به این شکل بر اساس این ویژگی‌ها مخالفت داره. حداقل در سنین پایین مخالفه و معتقده که مقطع متوسطه اول زمان مناسبی برای جداسازی افرادی که به اسم تیزهوش، سخت کوش یا هر چیزی اسمش رو میگذارن نیست. از این زاویه اقدام مثبت و رو به جلویی و بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش از این اقدام دارن دفاع میکنن.
آقای مدادی، وزیر آموزش و پرورش گفته پیشرفت آموزش و پرورش ما پس از انقلاب چشمگیر بوده، خصوصا در بخش کمی، اما میگن سرعت تغییرات جامعه از سرعت پیشرفت ما بیشتر بوده. به اعتقاد شما پیشرفت آموزش و پرورش در کجا نسبت به این تغییرات جامعه نتونسته همگام بشه و عقب افتاده؟
تحت تاثیر موج افزایش جمعیتی که در دهه 60 و 70 بود، خب واقعا بحث شاخص‌های کمی بحث مهمی بود. برای یک دو دهه کل آموزش پرورش ما رو درگیر کرده بود که بتونه پوشش کاملی به حوزه دانش آموزی و افرادی که تحت شرایط آموزش هستن بده و نسبتاً هم عملکردش تو این زمینه خوب بود. ما در رده ابتدایی عملکرد طبق آمار عملکرد 98% پوشش داریم که خب نسبتاً عدد بالاییه، ولی به شکل مشخص با تغییر و تحولاتی که در جامعه ما اتفاق افتاده در یک دو دهه گذشته و انقلاب تکنولوژیک و دیجیتالی که در عرصه دنیا اتفاق افتاده، کلن در واقع مرزهای جوامع رو در نوردیده و مفاهیم بسیار جدیدی در حوزه آموزش وارد شده و کارکرد و مأموریت در واقع نهادهای آموزش رو در دنیا باز تعریف کردن با توجه به وضعیت به وجود اومده. کشور ما از جمله کشورهایی است که در برابر این تغییرات و این باز تعریف مأموریت و کارویژه آموزش پرورش مقاومت کرده و اینجاست که می‌بینیم که دانش آموزان ما، جوانان ما، نوجوانان ما در خیلی از حوزه ها از آموزش پرورش جلوترن، هم به لحاظ فنی. مثلا شما در نظر بگیرید کد نویسی هایی که داره الان تو آموزش پرورش توسط بچه‌ها انجام میشه، خیلی فراتر از اون محتوای آموزشیش که آموزش پرورش ارائه میده، و هم در حوزه مفاهیم مثل تفکر رسانه‌ای، ارتباطات سوشال میدیا، بحث تفکر انتقادی، اینا بحث‌های مهمی هستن که آموزش پرورش باید بره به اون سمتی که اینها رو پوشش بده، ولی چون مقاومت کرده در تمام این سال‌ها عملاً در واقع از این قافله عقب افتاد.
آقای مدادی، با توجه به تجربه‌ای که خود شما دارید، چه باید کرد تا آموزش و پرورش ایران به سطح استانداردهای جهانی نزدیک بشه؟ آیا فقط حذف آزمون در دوره ابتدایی میشه گفت که یک تحول صورت گرفته یا باید کارهای دیگری هم کرد؟
نکته اول اینه که واقعا انتظار زیادی نباید داشت. اقدام‌های عجیب و غریب و یکباره که بخواد شرایط رو متحول بکنه یک شبه، این انتظار رو ما نباید از این آموزش پرورش داشته باشیم. این نکته مهمه. در واقع چیزی که مهمه رویکرد آموزش پرورش. این رویکرد اگر رویکرد درست و منطبق با شرایط امروز باشه که نهاد آموزش در یک جامعه توسعه یافته یا در حال توسعه داره، این رویکرد اگر رویکرد درستی باشه، فکر می‌کنم که با اقدامات گام به گام و کوچیک در یک بازه منطقی چند ساله ما میتونیم بخشی از مشکلات آموزش پرورش رو در حوزه آموزش حل بکنیم. اقدام اخیر یکی از اون گام‌های کوچیکی بود که به درستی توسط آموزش پرورش برداشت شد، اما حتما باید با گام‌های دیگری این اقدام تکمیل بشه. ما اگر می‌خوایم در آموزش ابتدایی بچه‌ها رو با مهارت‌های زندگی آشنا بکنیم یا ارزشیابیمون ارزشیابی کیفی باشه، باید نیروی با تجربه یا آموزش دیده برای این کار داشته باشیم. بسیاری از معلمان سنتی ما با روش‌های سنتی آموزش میرن جلو و آمادگی این تحول رو ندارن. حتما باید اینا با گام‌های دیگری این اقدامات تکمیل بشه. اگر مجموعه از این اقدامات در یک رویکرد صحیح نسبت به امر آموزش انجام بگیره، میشه انتظار داشت که بخشی از مشکلات ما در یک بازه زمانی میان مدت حل بشه.
گفتگو با احمد مدادی، کارشناس آموزش در آمریکا رو میشنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگوی دیگری رو بشنوید که به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در بودجه سال آتی پرداخت 15% فاینانس خرید هواپیما از کمپانی‌های هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ رو در نظر نگرفته. بکتاش خمسه‌پور همکار من گفتگو داشته در همین زمینه با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، که میشنوید.
به نظر میرسه علی‌رغم اینکه دولت مدعی بود که نوسازی صنایع هوایی ایران براش در یک اولویت قرار داشت، الان به دلایل عدیده، از جمله اینکه به هر حال کسر بودجه داره، الان دولت بخشی از بودجهش رو با قرض و انتشار اوراق بهادار در واقع قرض به روی قرض در واقع تامین میکنه، افزون بر این ما می‌بینیم دولت یک به حساب حفره‌های اساسی داره در بودجه، یعنی همون رانتایی که میدهد به نهادهای رانتی. و میدونیم که دولت قرار شده بود که به هر حال یارانه‌ها رو بکاهد، از تعدادی کسانی که یارانه بگیریم هستن موفق نشد، حامل‌های انرژی رو نتونست قیمتشو بالا ببره، در اون امر هم موفق نشد. بنابراین با توجه به این منابع کم بودجه، دولت نمیتونست این تامین بکنه فایناس. بیاد بیاریم که صنایع هواپیمایی صنایع خاص و بسیار در واقع سرمایه بریه، و اگر قرار است که حتی از جای دیگه از خارج تامین بشه، با وضعیت مالی و سیاسی ایران که با تنش‌های داخلی و تنش‌های بیرونی روبروی، منابع خارجی هم حاضر نیستن که فایناس بکنن، تامین مالی بکنن خرید این هواپیما رو.
اصلا چگونه میشه دولتی شرایط فایننس پیدا میکنه؟
خب در شرایطی که منابع داخلی کاهش پیدا میکنه و خود اون صنعت، یعنی صنعت هواپیمایی ایران یا شرکت‌های تابعش، اینها درآمدزایی درونی ندارن، طبیعتاً میباید سکیه بکنن به منابع بیرون از خودشون. مثلا اگر در گذشته این منابع بانکی بین‌المللی بود یا خود نظام حمل و نقل هوایی ایران قادر بود که با ایجاد سوداوری درونی خودش تامین بکنه، الان در دوره بعد از انقلاب خب این امکانات نبوده، به خاطر اینکه وضعیت به هر حال مثبت نبوده، وضعیت اقتصادی. در نتیجه خب از اونجایی که هواپیما رو نمیشه خرید به یک باره، میبایست به تدریج خریدار بشه و در یک دوره بلند مدت مستهلک بشه، باز به خاطر خصوصیت خاص صنعت هوایی که بسیار در مقابل اون دوره‌های بازرگانی که گفته میشه رونق و رکود بسیار حساسه. بنابراین در چنین شرایطی میبایست دولت بیاد که دولت اصلا منابعش محدوده و نمیتونه این منابع رو تامین بکنه.
با توجه به جمیع جهات آقای علوی، موقعیت توافقنامه هسته‌ای یا همان برجام، فکر میکنین یا معاملات هواپیمایی تهران میتونه به سرانجامی برسه؟
الان حتی اگه ما بخوایم بر اساس گفته‌های مقامات خود ایران یا فرضاً اظهار نظر مقامات بین‌المللی اظهار نظر بکنیم بر اساس این یافته‌ها یا داده‌ها، باید گفت که موقعیت ایران درست بر از برجام از یک جهاتی بهتر شد، اما با آمدن دولت جدید در امریکا بر سر کار، ما می‌دونیم تنش‌ها افزایش پیدا کرده و از طرف دیگه صنایع داخلی ایران هم به فرسودگی کشیده شده و تنش‌های داخلی ایران هم مزید بر علت شده. بنابراین با توجه به این چند عاملی رو که من اینجا ذکر کردم، به نظر نمیاد که در کوتاه مدت دست کم ما امیدی داشته باشیم که این هواپیماها خریده بشه، به دلایل اقتصادی و همچنین سیاسی، و اینکه به هر حال موقعیت ایران الان در نزد بانک‌های بین‌المللی، در نزد مؤسساتی که میتونن کمک بکنن به خرید این هواپیما بسیار متزلزله، و بنابراین امید چندانی وجود نداره برای خرید این هواپیما.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی روز چهارشنبه در مراسم 35مین دوره جایزه کتاب سال مجدداً به بحث ممیزی در صنعت نشر ایران اشاره کرد و خواستار آن شده که کار ممیزی به جای آن که توسط افرادی صورت گیرد که به قول او مشخص نیست چه کسانی هستند، به انجمن‌های اندیشمندان، فریختگان و ناشران بزرگ سپرده بشه. سمیرا قرایی در همین زمینه گفتگوی داشته با فرج سرکویی منتقد ادبی در آلمان که میشنویم.
نخست اینکه این انجمنهای اندیشمندان و فرهنگستان ناشران بزرگ با این لحنی هم که آقای روحانی معمولا صحبت میکنه که به اصطلاح فکر میکنه خیلی خوب صحبت میکنه و در واقع یک لفظ قلم بیمزه هستش، وجود نداره در ایران. دولت جمهوری اسلامی که اون زمان که آقای روحانی رئیس شورای امنیتش بود و طراحی و برنامه های سانسور و خفقان رو تصمیم میکرد و چه الان که رئیس جمهور هست اجازه نمیده که اندیشمندان فرهیختگان نهادهای مستقل خودشون داشته باشن. کانون نویسندگان ایران که قدیمی ترین نهاد دموکراتیک و صنفی نویسندگان ایران هست حتی اجازه نداره که یک جلسه تشکیل بده. انجمن هایی که او میگه یک تعداد انجمن هستن که از دوره احمد نژاد به وجود اومدن، انجمن های وابسته به وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد و وزارت کشور و سپاه پاسداران هستند که به نام انجمن های اسلامی چه فلان بهمان که اینا البته چیزی به نمایندگی نمی کنن. دوم اینکه حالا ایشون گفته اندیشمندان فرهیختگان و ناشران بزرگ اینا بیان وظیفه سانسور انجام بدن، مگر این اندیشمندان و فرهیختگان ناشران بزرگ بیکار هستند یا مریضند که بیان به کارمندان بیگیر و مواجب وزارت سانسور تبدیل بشن و ننگ سانسور کردن رو در کارنامه خودشون سرد بکنن؟ نخستین بار این صحبت رو که سانسور رو به ناشران واگذار کنیم برنامه‌ای بود که آقای احمدی نژاد در اولین دور ریاست جمهوری خودش عنوان کرد. خیلی هم تلاش کردن برای این موضوع اما اتحادیه ناشران نپذیرفت، ناشران هم قبول نکردن چون ناشر سانسورچی نیست. البته در دوره رفسنجانی این طرح بود که می‌خواستن ویراستارانی که دولت به اونا کارت میده در دفتر انتشاراتی مستقر بکنن، اونا اونجا سانسور بکنن. اون طرح شکست خورد. طرح اینم که آقای احمد نژاد گفت سانسور رو به ناشران واگذار بکنیم همون موقع شکست خورد. بعد آقای روحانی بعد نخستین وزیر استرس جای جنتی که آمد سر کار او هم همین حرف رو زد و اونجا هم ناشران نپذیرفتن، عملی هم نیست. اینجور صحبت ها اصلا صحبت هایی است به نظر من عوام فریبانه که خود اینا میدونن عملی نیست. جسایی که میگیرن برای اینکه بگن ما مخالف سانسوریم اما شدیدترین سانسور رو هم در اینا دارن اعمال میکنن.
آقای سرکوهی فکر میکنید به هر حال برای ناشران خصوصی در ایران، ناشران مستقل، چه راهی وجود داره برای تغییر شرایط موجود؟ یعنی چه پیشنهادی میشه داد برای این وضعیت سانسور در ایران؟
پیشنهاد ممکن، یعنی تنها پیشنهادی که میتونه، ما میدونیم که نشر ایران الان دچار بحران بسیار شدیدی هست، میدونیم که تیراژ کتاب رسیده به میانگین 500-200 و بعدم میدونیم که ادبیات به خصوص ادبیات شعر و داستان چنان افت و رکود پیدا کرده و فقط ترجمه هایست که با سانسور چاپ میشه. تنها راهی که میتواند یه بخشی از بحران کتاب رو حل کنه و بعد مردم رو علاقمند بکنه به کتاب خوندن و بازار کتاب رو رونق بده و بازار خلاقیت فرهنگی رو رونق بده، پیشنهادی است که همیشه نویسندگان، مترجمان، شاعران، محققان، پژوهشگران و ناشران داشتن. لغو سانسور وزارت ارشاد، اینا باید اجازه بدن کتاب بدون سانسور چاپ بشه، بدون بازبینی، بدون ممیزی چاپ بشه. بعد اگر کسی شکایتی داشت میتونه بره به دادگاه. این پیشنهاد کانون نویسندگان بوده، هست همچنان و پیشنهاد ناشران بوده. تنها راه لغو سانسور است. هیچ راهی جز لغو سانسور وجود نداره.
آقای سرکویی افت در کتابخانی در ایران رو چقدر منبعث میدونید از ماجرای سانسور و ممیزی؟
ببین کسی نیومده آمار بگیره که درست تحقیقات میدانی پژوهشی انجام بده که چقدر از این افت و رکود کتاب حاصل سانسور هست و چقدر حاصل عوامل خود سانسوری به خصوص هست و چقدر حاصل عوامل دیگه. اما واقعیت قضیه این هستش که میشه گفتش که بخش مهمی از افت و رکود کتاب نتیجه سانسور و خود سانسوری هست. یعنی توجه بکنید که در ایران فقط سانسور رسمی به ذات ارشاد وجود نداره، خود سانسوری وجود داره. یعنی افراد میترسن چیز بنویسن یا تابوهای ذهنی اونا هست یا این نویسندگان نسل‌های جدید به خصوص اینا طوری می‌نویسن که مجوز بگیرن، یعنی اینکه از اب خودشون به عنوان سانسورشی در ذهن خودشون عمل میکنن. میشه گفتش که درصد مهمی از بحران کتاب حاصل سانسور و خود سانسوری هست. چرا که مردم وقتی که کتاب میخوانن که مسائل اونها در کتاب باشه، شما وقتی یک رمان براتون جذابه که بتونید خودتون با یکی از این شخصیت‌های رمان همزادپنداری بکنین و بتونید با اون فضای رمان، فضای بخشش، فضای ذهنی شما هم باشه، شما با رمان یگانه میشین، رمان برای شما کشش پیدا میکنه. شعر هم همینطوره، شما باید بتونید با شعر همزادپنداری بکنید. مخاطب وقتی که میبینه در این کتاب‌ها مسائل اون مطرح نیست، روانشناسی اون مطرح نیست، همه چیز سانسور شده، خب طبیعتاً این مخاطب کتاب نمیخونه. از طرف دیگه ترجمه هایی هم که میکنن ادبیات بزرگ یونانی اینا تغییر میدن، اینا بخش هایی به کتاب اضافه میکنن، نمیدونم شرعیش میکنن، اسلامیش میکنن، بخش هایی حذف میکنن. کسی که کتاب میخونه هم ابله نیست، این حس رو داره که میفهمه که این کتاب دچار افت شده، میفهمه زمانی که این کتاب تغییر کرده، در چه اعتماد خودش رو از دست میده. یعنی او دیگه برای طرح مسائلش به سراغ کتاب نمیاد، چون میدونید که این کتاب پاسخی برای او نداره، چون که این کتاب سانسور شده یا خود سانسوری نویسنده این کتاب رو عقیم کرده.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با فرج سرکویی، منتقد ادبی در آلمان. اگر تا انتهای مجله نیمه شب همراه ما باشید، گزارش مختلف دیگری از جمله گزارش ورزشی و مجله هفتگی صحنه رو هم خواهید شنید. فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. بحرین از دستگیری 4 نفر خبر داد که میگوید به دست داشتن در بمب‌گذاری یک خط لوله در عربستان در آبان ماه گذشته متهم هستند و تاکید میکند که 2 نفر از این متهمان توسط ایران آموزش دیده و مسلح شدند. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی میگوید اطلاع دقیقی از تعداد بازداشت شدگان معترض به حجاب ندارد. وزیر دادگستری آمریکا از صدور کیفرخواست برای 36 نفر که در عرصه بین‌المللی اقدام به کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌کردند خبر داد. عده‌ای با کمک مقام‌های دولتی تصمیم دارند در حریم درجه 1 تخت جمشید میراث جهانی یونسکو زیارتگاهی به نام امامزاده ابراهیم بسازند. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس به ایرنا میگوید متولیان امامزاده ابراهیم، امامزاده‌ای که قرار است در کنار تخت جمشید ساخته شود، در سال 92 به دلیل فرسودگی ساختمان این امامزاده خواستار ساخت و توسعه این بنا شامل گنبد، گلدسته و توسعه محیطی این محل شدند. در پاسخ به این درخواست به گفته مدیر کل میراث فرهنگی از متولیان این امامزاده تعهد گرفته شده که هر گونه ساخت و ساز در این محل باید متناسب با ضوابط حریم تخت جمشید صورت گیرد. بنابراین اداره کل میراث فرهنگی فارس تنها مجوز ساخت یک اتاق به مساحت 20 متر مربع و ارتفاع 4.5 متر را صادر کرده و مقرر داشته است که برای حفظ حریم درجه 1 تخت جمشید بقعه این امامزاده باید بدون گلدسته و گنبد ساخته شود. گستره حریم درجه 1 تخت جمشید تا 4 کیلومتری این آثار تاریخی تعیین شده است که در این حریم احداث هر گونه ساختمان و هر گونه تأسیسات، کاشتن درختان، دخل و تصرف در اراضی و هر گونه کندوکاو و نصب پایه‌های چراغ و غیره ممنوع است. در حالی که خبرگزاری ایرنا برای اثبات قدمت این امامزاده از چند نفر از ساکنین این محل کمک می‌گیرد، مخالفین با احداث این زیارتگاه با عرضه عکس هوایی تخت جمشید در سال 1334 شمسی، یعنی 62 سال پیش، از سازمان جغرافیایی ارتش می‌گویند این تصویر نشان می‌دهد که چنین امامزاده‌ای قدمت ندارد. حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید اصولاً ساختن زیارتگاه و امامزاده در اسلام منع شده است.
ظاهر قضیه این است که این نوع اقدامات به عنوان یک امر مذهبی تلقی میشه و به مردم اینجوری فروخته میشه که در تقویت معنویت مردم مؤثره. ولی اگر بخوایم به جنبه‌های مذهبی و یا مبانی اعتقادی این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که نه تنها در قرآن و در سنت و در قرون اولیه اسلام، یعنی حتی تا دوران ائمه اگر از نظر شیعی نگاه کنیم، حدود 250 سال دوران امامان 12 گانه شیعه است دیگه. در این دوران طولانی نه تنها ما اصلا مبنایی، سندی، مدرکی بر ساختن آرامگاه بر گور پیامبر یا نمیدونم خلفای راشدین یا بعدها امامان شیعه نداریم، بلکه دقیقا خلاف این رو داریم. روایات مختلفی از خود پیامبر اسلام هست که خدا لعنت کند کسانی که گور پیامبران رو و یا کلا گورها رو، یا در یه جای هم هست که بر گور پیامبر سجدگاه بسازند و اونجا رو محل عبادت قرار بدهند. یا مثلا در روایت دیگری هست که پیامبر میگه که، و این تو فقه شیعه هم هست اتفاقا، تو فقها هم همین رو میگن، که اصلا مجاز نیست که سطح قبر افراد از سطح زمین بالاتر باشه، چون اصل برای اینه که قبر تمام افراد مساوی باشه، مگر قبر اولیاء الله، مثلا بزرگان دین که حالا پیامبرم باشه میتونه باشه، اونم به ارتفاع 4 بند انگشت.
به باور آقای اشکوری امامزاده سازی در جمهوری اسلامی با سه هدف انجام میگیرد.
واقعا شگفت انگیزی که از نظر مذهبی چه توجیهی و چه دلیلی اصولا دارن به مردم بفروشن و به مردم حق نکنن که امامزاده امامزاده، یعنی گویا امامزادگی خود به خود و فی نفسه تقدس میاره، مشروعیت میاره، نمیدونم اهمیت و ارزش اعتبار دینی میاره. اصلا امامزاده درست کردن و امامزاده پرستی و امثال اینها هیچ وجه شرعی نداره، ولی در این حال در طول تاریخ میبینیم که این نوع امامزاده پرستی قوی و نیرومند شده. دلیل اصلیش هم به نظر من یکی این که میخواهن از این طریق، به خصوص حکومتایی که مذهبی هستن یا خودشون مذهبی میدونن مثل جمهوری اسلامی، به این دلیل اینا رو تقویت میکنن که بتونن که برای خودشون نوع مشروعیت دینی و یا قداست مذهبی ایجاد بکنن. و مسئله دوم هم که بی‌تردید در تمام تاریخ اینجوری بوده، فقط هم در اسلام یا در شیعه نیست، همیشه دین نوع دکان بوده برای دکانداران که از این طریق کسب درآمد میکردن. علاوه بر اون جنبه های مشروعیت برای خودشون یا جنبه های اقتصادی قضیه، یک انگیزه سیاسی هم در این زمینه وجود داره و اونم این است که از این طریق میخواهند به نوعی به کوروش و تاریخ باستانی ایران و کسانی که به کوروش و تاریخ گذشته خودشون علاقه دارن با حربه مذهب بیان تاریخ گذشته ایران رو نادیده بگیرن.
مخالفان با گسترش امامزاده ابراهیم میگویند این امامزاده فاقد شجره نامه هم هست، اما موافقان میگویند شجره نامه لازم نیست، بلکه اگر امامزاده‌ای بدون شجره نامه باشد اما نام او در کتابی ذکر شده باشد، بر اساس قوانین ایران امامزاده محسوب می‌شود. به نوشته شرق، شمار امامزاده ها در ایران طبق آماری که در اول انقلاب گرفته شد 1500 عدد بود، اما این رقم تا سال 90 بیش از 7 برابر شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امشب او.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه با دو مسابقه آغاز شد و تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی برندگان میدان بودند. در تبریز تراکتورسازی تیم همشهری خورد گسترش فولاد را 2-1 شکست داد. گسترش هفتم است، تراکتور دهم. اما پرسپولیس پرچمدار لیگ که در جاده قهرمانی حرکت می کند، یک ایستگاه دیگر به جام نزدیک شد پس از پیروزی 3-3 در آبادان مقابل تیم صنعت نفت. صنعت نفت نهم است. پرسپولیس در فاصله 7 هفته به پایان لیگ به گفته برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم با این پیروزی به استقبال قهرمانی می رود. پرسپولیس با 54 امتیاز صدر جدول است. نزدیکترین رقیب سرخپوش‌ها زوباهن است که با اختلاف 16 امتیاز در مکان دوم ایستاده. زوباهن امروز پنجشنبه در تهران با سایپای رده چهارمی بازی دارد، رده‌ای که علی دایی سرمربی سایپا نمی‌خواهد آن را از دست بدهد.
به خاطر اینکه از بالای جدول دودا نشیم و شرایطمون بد نشه، احتیاط ما برام بچین امتیاز بازی بریم.
امیر قلعه‌نویی سرمربی زوباهن هم میگوید
یک بازی سختمونه، ولی خب ما الان زوباهنیم، روند رو به رشدمون خیلی خوبه.
امروز یک بازی دیگر نیز در ورزشگاه آزادی برگزار میشود، استقلال رده ششمی با سپیدرود رشت که 14 است. تقابل استاد و شاگرد. علی کریمی سرمربی سپیدرود زمانی در دبی شاگرد وینفرید شفر آلمانی بوده که اینک رهبری استقلال را عهده دار است. هر دو بازی امروز ساعت 16 آغاز می شود. بعد از زلزله 6.4 ریشتری در چین تایپه، امروز پنجشنبه تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در مرحله 1/4 نهایی جام آسیایی باید به مساف تایلند برود. به گفته عباس ترابیان از همراهان تیم ملی ایران، بازیکنان ایران همگی سالمند و با روحیه خوب بازی‌ها را دنبال می‌کنند.
خوشبختانه به هیچ کس صدمه‌ای وارد نشد و بچه‌ها خوشبختانه رویشون از دست ندادن و انشالله به کارشون ادامه خواهند داد.
ایران که ظرف 20 سال گذشته 11 بار در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی آسیا به مقام قهرمانی رسیده، در این دوره از رقابت‌ها بعد از پیروزی بر تیم‌های میانمار، چین و عراق به 1/4 نهایی راه یافته. دیدار تیم‌های ایران و تایلند در 1/4 نهایی ساعت 11:30 بامداد امروز به وقت ایران آغاز خواهد شد. و در سوئیس اتحادیه جهانی دوچرخه سواری یک عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران را به خاطر عمل دوپینگ برای مدت 4 سال از شرکت در مسابقات محروم کرد. محمود رسولی، دوچرخه سوار ملی پوش ایران که 3 ماه پیش در کاف جهانی لهستان شرکت کرده بود، تست دوپینگش تایید نهایی شد و مسلم گشت که وی از داروهای نیروزا استفاده کرده است. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری محمود رسولی را برای مدت 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات دوچرخه سواری محروم کرده است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید. تمکن همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری به پنتاگون فرمان داده که نیروی نظامی این کشور با تدارک یک رژه قدرت نظامی ایالات متحده رو به نمایش بگذارن. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. به انتهای مجله امشب میرسید، اما قبل از اون شنونده مجله صحنه باشید از بابک غفوری آذر. قبل از اون من وحید فروسال لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه آغاز می‌کنم. من بابک غفوری آذر هستم و این هفته اتفاقات نیمه اول جشنواره فیلم فجر را در کنار تحولات مربوط به سینمای جهان بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
36مین دوره جشنواره فیلم فجر به نیمه رسیده و در همین مدت به سنت مرسومش با حاشیه‌ها و بحث‌های مختلف روبرو بوده است. فارغ از انتخاب و نحوه نمایش فیلم‌ها، موضوع انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران که امسال به صورت رأی‌گیری اینترنتی برگزار می‌شود، با اعتراض‌های مختلف سینماگران روبرو شده است که می‌گویند با توجه به نحوه توزیع بلیت جشنواره به نهادها و ارگان‌های حکومتی، امکان پالایش مستقیم آرا وجود ندارد. نخستین اعتراض در این زمینه را منیژه حکمت، کارگردان فیلم جاده قدیم، در نشست رسانه‌ای این فیلم بیان کرد.
سناریوی این جشنواره از قبل نوشته شده، اما متأسفانه همه بلیط‌ها به ارگان‌ها فروخته شده. سهمیه هر فیلم در سالن 400 نفره 6 تا 10 نفره. 40 ساله روح روان جسم ما زخمیه.
همزمان با اعتراض‌ها، نحوه اعلام نتیجه آرای مردمی نیز در نوع خود کم سابقه بوده است. ستاد جشنواره فجر ابتدا نام 10 فیلم را بدون هیچ ترتیب و اعلام درصدی به عنوان فیلم‌های برتر اعلام کرد و بعداً هر روز با کم کردن از نام 1 فیلم، فیلم‌های برتر را باز هم بدون اعلام هیچ گونه ترتیبی منتشر کرد. اما در میان فیلم‌های نمایش داده شده بیشترین بحث‌ها را فیلم لاتاری برانگیخته است. فیلمی که 3مین ساخته محمد حسین مهدویان، فیلمسازی است که 2 اثر پیشینش به نام‌های ایستاده در غبار و ماجرای نیمروز با تمرکز بر وقایع بحث‌انگیزی چون جنگ ایران و عراق و سرکوب سازمان مجاهدین خلق باعث طرح نظرات مختلف درباره نگاهش شده بود. آقای مهدویان در فیلم جدیدش موضوع سوء استفاده از دختران ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را دستمایه قرار داده است.
من هنوزم دارم میگم مصلحت اندیشی کار آدم عاقل، مصلحت اندیشی کار آدم عاقل. آقا من یاد گرفتم بدون جنگ ببرم. کجا این قضیه؟ آقا کجا این قضیه ایراد داره؟
قیافه نگیر. حالا که میدون دادی رفت از این حرفا نزن.
اصلا بس که حرف زدن با تو فایده نداره. شما
واکنشا به این فیلم طیف گسترده‌ای را در بر گرفته است. در حالی که برخی منتقدان از ساختار و پرداخت این فیلم تمجید کردند، برخی دیگر ردیابی رگه‌های از نجات پرستی در این فیلم را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که نگاه حاکم بر فیلم قابل تایید نیست. از سوی دیگر سازندگان فیلم نیز در گفتگوهای مختلفی با بیان برخی اظهارات جنجال برانگیز مانند متهم کردن فردوسی به نجات پرستی در سرودن شاهنامه به حاشیه‌ها و جنجال‌ها دامن زدند.
به این معنا اگر بخواید نگاه کنید آقای رشیدپور، شما شاهنامه فردوسی رو احتمالا قطعا خوندید. شاهنامه فردوسی هم میشه یک اثر فاشیستی، نژادپرستانه، پر از شعار و خشونت تعبیر کرد. غیر از اینه؟
از دیگر فیلم‌های بحث‌انگیز ساخته تازه ابراهیم حاتمی‌کیا به نام به وقت شام است، فیلمی که جنگ داخلی در سوریه را مطابق روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران تصویر کرده است. با آنکه این فیلم از آثار پربیننده جشنواره امسال است، اما استقبال منتقدان از آن کمتر از فیلم‌های قبلی سازنده‌اش بوده است.
مجنون اذا ما بتقدر يروح وانا رح لهم بطريقتي هذا الانسان معتل عم تكذب.
از فیلم‌هایی که تقریباً اجماعی از سوی منتقدان در تایید کیفیت آن وجود دارد، ساخته تازه هومن سیدی با نام مغزهای کوچک زنگ زده است. فیلمی با بازی نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی که معضلات اجتماعی و مناسبات میان طبقات محروم جامعه را مورد توجه قرار داده است.
انقدر کیف می‌کنم هیچ کدومتون به هیچ کدوم از آرزوهاتون نرسید. هیچ چی نشید. مگه ما رسیدیم که شما برسید. تازه اون وقت میشید این ما چجوریه دایی؟
فیلم‌های بمب یک عاشقانه ساخته پیمان معادی، دارکوب به کارگردانی بهروز شعیبی، تنگه ابو غریب ساخته تازه بهرام توکلی و عرق سرد دومین فیلم سهیل بیرقی نیز از آثار مورد توجه قرار گرفته نیمه اول جشنواره بودند.
سینمای جهان.
از هفته آینده 68مین دوره جشنواره فیلم برلین به عنوان مهمترین رویداد سینمایی ماه‌های اول سال میلادی در پایتخت آلمان آغاز به کار می‌کند. امسال در بخش مسابقه فیلمسازان معروفی چون گاس ون سنت و وس اندرسون حضور دارند. فیلم آقای وندرسون به نام جزیره سگ‌ها یک اثر انیمیشن است که این دوره جشنواره را افتتاح می‌کند. وس اندرسون پیشتر هم جشنواره فیلم برلین را با فیلم تقدیر شده هتل بزرگ بوداپست افتتاح کرده بود، اما این برای نخستین بار است که جشنواره معتبر برلین با فیلمی انیمیشن آغاز به کار می‌کند. Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders, calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exile colony. The Isle of Dogs. از میان فیلمسازان شناخته شده اروپایی بنوا ژاکو، فیلمساز فرانسوی و کریستیان پیتزولد، فیلمساز آلمانی نیز در بخش مسابقه برلین حاضر هستند. از ایران 4 فیلم در بخش‌های مختلف برلین به نمایش در می‌آید که مهمترین آنها فیلم تازه مانی حقیقی با نام خوک است که در بخش اصلی یعنی مسابقه حاضر است. این فیلم تاکنون به نمایش در نیامده است و سازندگانش هم از نمایش آن در جشنواره فیلم فجر خودداری کردند. در بخش پانوراما فیلم هجوم کار تازه شهرام مکری حاضر است و در بخش نسل مربوط به فیلم‌های نوجوانان دو فیلم درساج ساخته بابک بادکوبه و هندی و هرمز ساخته عباس امینی به نمایش در می‌آیند. هر دوی این فیلم‌ها در جشنواره فجر حاضر نبودند. در اکران سینماهای آمریکا اکشن فانتزی جومانجی به جنگل خوش آمدید جایگاه خود در صدر جدول پرفروش‌ها را بازپس گرفت و پس از 7 هفته اکران باز هم پرفروش‌ترین فیلم شد. از زمان اکران فیلم تایتانیک در سال 1998 میلادی تا کنون هیچ فیلمی که در ماه دسامبر اکران شده نتوانسته بود در ماه فوریه سال بعد نیز در صدر جدول پرفروش ها قرار گیرد و حالا جومانجی به این عنوان رسیده است. فروش جهانی این فیلم تا کنون به 856 میلیون دلار رسیده که حدود 350 میلیون دلار آن مربوط به فروش در آمریکای شمالی است. دوان جانسون از جمله پولسازترین بازیگران سینمای جهان نقش اصلی را در جومانجی بازی می‌کند. Jumanji. Pick a character and you're that person in the game. Bethany, you in? I don't spend my life staring at a TV screen. Fine. Oh my god! Where's my hair? اکشن نوجوانانه دونده مارپیچ علاج مرگ پس از یک هفته صدرنشینی جایگاهش را از دست داد و با فروش 10 میلیون دلاری به جایگاه دوم رفت. با این همه این فیلم هفته گذشته در 20 کشور دنیا بیش از 35 میلیون دلار فروش داشت و پرفروش‌ترین فیلم گیشه‌ای بین‌الملل شد. فروش جهانی این فیلم که آخرین قسمت از سری فیلم‌های دونده مارپیچ محسوب می‌شود، پس از 10 روز اکران به 183 میلیون دلار رسیده است. They think you're worth sacrificing to find a cure. We'll never stop until we can stop them. The last city, Wicked's whole base of operations. It's the Lion's Den, hermano. That's where we're going. هفته گذشته تنها فیلم تازه‌ای که بر پرده سینماهای آمریکا رفت، وینچستر نام داشت که هلن میرن در آن بازی می‌کرد. این تریلر تاریخی ماوراءطبیعه به رغم اکران گسترده فقط اندکی بیش از 9 میلیون دلار فروش کرد. It's a gargantuan seven-storied structure with no apparent rhyme or reason. Each maze of halls more confusing than the next. It's under never-ending construction. It is built on the orders of a grieving widow. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزومندم.
اینجا رادیو فرداست.